اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. قرار است ایالات متحده برای نخستین بار نیروی ویژه مشورتی و کمک به افغانستان اعزام کند. اردوی ایالات متحده روز پنجشنبه با نشریه اعلامیه گفت که این نیروها در بهار سال 2018 در چوکات یک لوا به افغانستان اعزام می شود و هدف آن آموزش دهی و کمک رسانی به نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. جنرال مارک میلی، لویدرسیز اردوی ایالات متحده، گفت که لواهای کمک امنیتی نیروهای ویژه‌ای هستند که ماموریت اصلیشان انجام عملیات‌های مشوره‌دهی و کمک رسانی به کشورهای متحد و شرکای امریکا می باشد. این مقام ارشد اردوی امریکا افزود این واحدها، یعنی نیروهای ویژه مشوره‌دهی و کمک، از طریق همکاری با نیروهای امنیتی بومی در رسیدن به اهداف امنیتی ملی امریکا در 25 تا 50 سال آینده کمک خواهند کرد. کریستوفر اوپارت، یک تن از مسئولین رسانه‌ای اردوی ایالات متحده، به صدای امریکا گفت که این نخستین بار است که اردوی امریکا نیروهایی را که تنها در بخش مشورتی و کمک به نیروهای امنیتی کشورهای متحد امریکا تخصص و تجربه دارند به افغانستان مفرستد. رئیس شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه گفت که اعضای این شورا روی سفر به افغانستان غور می کنند. خیرات عمروف، رئیس دوره‌ای این شورا که سفیر قزاقستان در ملل متحد است، گفت هدف از این سفر نشان دادن همبستگی با مردم افغانستان، ملاقات با مقام‌های حکومتی و بررسی نزدیک از اوضاع در افغانستان است. عمروف گفت 7 سال از آخرین سفر اعضای شورای امنیت به افغانستان می‌گذرد و رفتن به آن کشور زمینه را مساعد می‌سازد که درک بیشتر از نیازمندی‌ها در افغانستان به دست آید. او ابراز امیدواری کرد که رهبری هیئت شورای امنیت را در سفر به افغانستان داشته باشد، اما زمان آن را مشخص نکرد. رئیس دوره شورای امنیت گفت افغانستان باید با دهشت افغانی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانی یافته مقابله کند، اما اضافه کرد که جنبش های وجود دارد که افغانستان را می خواهد با منطقه مدغم کرده و تجارت منطقوی را برای کمک به آن کشور ترویج دهند تا افغانستان به عنوان یک تهدید شمرده نشده، بلکه به عنوان یک شریک برای کشورهای منطقه شناخته شود. منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه میگویند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، گفته است که برای موفقیت نشست‌های سوچی و آستانه در مورد سوریه، رژیم بشار الاسد باید حملات بر ادلب و قطعه شرقی را متوقف کند. ترکیه با وجودی که شدیداً مخالفت خود را با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ابراز داشته است، اما در این اواخر با متحدین او، یعنی روسیه و ایران، برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه همکاری داشته است. سه کشور سال قبل توافق کردند که یک منطقه کاهش تنش را در ولایت ادلب و اطراف آن که تحت کنترل شورشان مخالف اسد می باشد ایجاد کنند. اما نیروهای سوری از آن زمان تا حال حملات تهاجمی را در آن ساحه برانداختند. ادلب در مرز با ترکیه قرار دارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید روی پیمان سلاح هسته‌ای با واشنگتن در حال مذاکره می باشند. آقای پوتین گفت که پلان ایالات متحده برای دوباره مجهز ساختن شمار از تیاره‌ها و کشتی‌های تحت‌البری با قابلیت‌های هسته‌ای برای حمل سلاح‌های متعارف نگرانی روسیه را برانگیخته است. رئیس جمهور روسیه که در ملاقات با سردبیران روزنامه‌های روسی صحبت می‌کرد، گفت با وجودی که پلان آمریکا در تقابل با قرارداد کاهش هسته‌ای سال 2010 بین روسیه و آمریکا قرار ندارد، با آن هم مسکو حق دارد که از هر نوع تعدیل در این مورد نظارت کرده و اطمینان حاصل کند که هیچ فرصتی برای بازگشت به قابلیت هسته‌ای در آینده وجود نداشته باشد. مامورین اضطراری در ونزوئلا در جستجوی نجات یافتگان یک کشتی غرق شده در کارائیب می باشند. این کشتی که مهاجرین ونزوئلایی را به جزیره کیوراکاو انتقال می داد در بین راه غرق شد. تا حال جسد 4 سرنشین این کشتی پیدا شده و 28 تن دیگر مفقود می باشند. اکثر سرنشینان این کشتی جوان بوده و چند طفل هم در بینشان بوده است. شمار زیادی از ونزوئلایی ها به خاطر کمبود مواد غذایی، وضعیت خراب اقتصادی و فضای ظالمانه سیاسی در کشورشان به جزیره کیوراکاو که مستعمره هلند است پناه می برند. و وزارت عدلیه ایالات متحده تیم از سارنوالان را برای تحقیق روی قاچاق مواد مخدر و پولشویی گروه حزب الله لبنان تعیین کرد. این تیم تمام شواهد و دوسیه‌های پروژه کاساندرا را بررسی و پیگیری خواهد کرد. این پروژه در زمان ریاست جمهوری براک اوباما به وجود آمده بود و هدف آن تحقیق در مورد قاچاق مواد مخدر و پولشویی حزب الله در آمریکا بود. پروژه کاساندرا روشن ساخت که حزب الله کوکائین را به آمریکا قاچاق می‌کرد و با درآمد به دست آمده از آن موتورهای آمریکایی را خریداری و به آفریقا ارسال و به فروش می‌رسانید. شبکه‌ای که درآمد آن میلیاردها دلار تخمین شده بود. اما در جریان مذاکره هسته‌ای با ایران که حامی حزب الله است، این تحقیقات متوقف گردیده بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. من قدیر مشرف هستم و توجه کنید به مطالب و گزارش هایی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیده ایم. 80 ورزشکار در ولایت بامیان به مناسبت هفته مالیدهی و مبارزه با فرار مالیات در یک مسابقه بایسیکل رانی اشتراک کردند. مقامات میگویند که این مسابقه به منظور نهادی نشدن فرهنگ پرداخت مالیات به دولت برگزار شده است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش میدهد.
80 ورزشکار در ولایت بامیان به مناسبت هفته مالیات و ترویج فرهنگ مالیدهی به دولت فاصله بیش از 16 کیلومتر را در یک رقابت آزاد رکاب زدند. در این مسابقه بایسکل رانی به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم آن را اکبر فیضی، مرتضی محمدی و مهدی محمدی در بین 80 بایسکل ران از آن خود کردند. نصرالله عادلی مسئول باشگاه ورزشی عقاب گفت:
16 کیلومتر اینا رکاب زدند، سه برنده نداشتند از سه کلاب. مقام اول از اکبر فیضی گرفته بود از باشگاه ورزشی وقاب، مقام دوم مرتضی محمدی گرفته بود از تیم ادراک فرهنگ و مقام سوم مهدی محمدی از کلاب ورزشی سلسال.
در طی یک هفته اخیر مستوفیت ولایت بامیان برنامه‌های مختلف فرهنگی ورزشی را به مناسبت هفته مالیات در این ولایت راه اندازی کرده بود. در اوایل هفته جاری نزدیک به 10 تیم ورزشی فوتبال به منظور نهادی نشدن فرهنگ مالیدهی به حمایت مالی اداره مستوفیت ولایت بامیان در مسابقات لیگ برتر در این ولایت به مسافه هم رفتند. اکبر فیضی عضو تیم بایسکل رانی عقاب که مقام نخست این مسابقات را از آن خود کرده است میگوید:
توانستم مقام اول بگیرم و هدفم در این مسابقه، ما من حیث یک ورزشکار کسی بودیم در این مسابقه شرکت کردیم و توانستیم مقام خوبی رو بگیرم. خوشحالم هستم و تشکریم میکنم از اداره مستوفیت که چین برنامه های ورزشی را بین جوان های بامیان و بامیان های عزیز و ورزش دوستان را تشویق میکنم. واقعا خیلی خوشحال هستم.
ورزشکاران در ولایت بامیان با استقبال از برگزاری این گونه مسابقات پیامد برگزاری این گونه برنامه ها را رشد ورزش در این ولایت گفتند. محمد ظاهر اصغری مستوفی بامیان گفت: تمام عواید مالیات سال مالی 1396 خورشیدی در این ولایت به بیش از 200 میلیون افغانی میرسد که این رقم افزایش 14% عواید این ولایت را نسبت به سال قبل و هدف تعیین شده نشان میدهد. به گفته مستوفی بامیان، در 3 سال اخیر فرهنگ فرار از مالیات در این ولایت کاهش یافته است و افراد واجد شرایط مالیاتشان را به دولت تسلیم می کنند. آقای اصغری با اشاره به مسابقات روز پنجشنبه گفت:
به تعداد 80 نفر به تیم بایسکلونی شرکت کرده بودند و دیگه تیمای فوتبال 8 تیم بودند که شما می فهمید فرمول از اونا را دیگه با متعداد شرکت کرد. مالیات خوب، یک امکار خوب است. فرار مالیات کم است، بسیار کم است.
افغانستان در سال 2016 میلادی 165 میلیارد افغانی عواید داشت، اما وزارت مالیه کشور در اوایل ماه جاری خورشیدی اعلام کرده بود که در جریان سال 2017 میلادی میزان عواید این کشور به 170 میلیارد افغانی افزایش یافته است. بر اساس ارقام وزارت مالیه کشور در سال 2017 میلادی افغانستان 2.7% رشد اقتصادی داشت که این رقم در سال 2015 15 میلادی 1.3% بود. وزارت مالیه افغانستان هفته سوم ماه جدی را به منظور مبارزه با فرهنگ فرار از مالیات، هفته مالیات نامگذاری کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
افزایش ترور و قتل‌های مسلحانه در ولایت هرات باعث بی‌باوری مردم به نیروهای امنیتی و دوری آنان از حکومت شده است. شهروندان هرات می‌گویند ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با هراس‌افکنان باعث شده افراد مسلح ناشناس در روز روشن و در مرکز شهر هرات افراد را هدف قرار دهند. همزمان با این، رئیس شورای ولایتی هرات آمرین حوزه‌های امنیتی آن ولایت را به دست داشتن با هراس‌افکنان و قتل شهروندان آن ولایت متهم می‌کند. خلیل نورزایی در رابطه گزارش می‌دهد.
قتل 6 باشنده هرات و زخمی شدن 31 تن دیگر در جریان یک ماه اخیر از سوی افراد مسلح در این ولایت نگرانی جدی شهروندان هرات را در پی داشته است. شهروندان هرات میگویند بیشتر این قتل‌های هدفمند در مناطق مزدحم و مرکزی شهر هرات صورت گرفته و هراس‌افکنان بعد از انجام حملاتشان به راحتی از محل فرار کردند.
از دولت میخوان که باید امنیت کنه، باید اینا رو دستگیر کنه، اینا رو به جزای اینا برسونه که تا یک برادر اسلام را از بین نبره، چی گفته از بین میبره، باید چند تا رو اعدام کنن.
خیلی نگران کننده است، چون که شهروندان هر روز کشتار و قتل صورت میگیره و مردم هر روز بیشتر نگرانی میشه و دولت کم اعتبارتر میشه در برابر ملت.
محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات میگوید در یک هفته اخیر چندین کشته و زخمی ملکی که توسط اسلحه هدف قرار گرفتند به این شفاخانه منتقل شدند که دو زن و یک طفل 13 ساله نیز در بین زخمی شدگان هستند.
از شروع هفته تا به امروز ما در حدود 5 واقعه فوتی رویدادهای مرمی خوردگی داشتیم. اینا بالات فوت شده اجساد از جناب شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده. ما در جریان هفته جاری در حدود 10 واقعه مجروحین مرمی خوردگی هم داشتیم که اونها در پیوند رویدادهای متفاوت هدف مرمی قرار گرفتن.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نیروهای امنیتی این ولایت را به دست داشتن با هراس‌افکنان متهم می کند. آقای علیزایی ادعا می کند که بیشتر رویدادهای مسلحانه و تروریستی در همکاری با آمرین حوزه‌های امنیتی پلیس صورت می گیرد.
و آمرای سمتا حوزان بونا دستش. با تغییر تبدیلی های حوزه و سمتا باعث شد که موضوع به کلی رفع بشه. طوری که به گوش می خوره این روزا بازی سرصدا است، حتما تغییراتی که باز به وجود آمده همونا باعث گپا میشه. تا زمان آمر و حوزه و سمت در این کارا دست نشوشه، هیچ کس ترور و اختطاف و قتل صورت نمی گیره.
عبدالقادر کامل فعال مدنی در هرات نیز ضعف مدیریت مسئولان امنیتی را دلیل افزایش رویدادهای مسلحانه و تروریستی می‌خواند و خواهان بازپرسی از مسئولان امنیتی این ولایت است.
آن دو مسئولین حوزه‌های امنیتی و افرادی که اینا کارخانگی خود به درستی انجام نمی‌دهند، اینا باید از کار بر کنار باشند، اینا مجازات بشند و قانون جزای جرم علیه ذرات مربی ولی از اینا تطبیق شود.
اما امین الله امین آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت هرات این اتهامات را رد می‌کند. با این همه آقای امین می‌پذیرد که برخی آمران حوزه‌های امنیتی پلیس در زمینه تامین امنیت و جلوگیری از حملات تروریستی سهل‌انگاری کردند.
عامل اوزی که تعیین میشه از تمام بخش‌های کشفی معلومات خواسته میشه که آیا این به کدام قضیه‌ها دست داره، تا له دست داشته یا نه. و ما این موضوعات پیگیری میکنیم، سلنکاری میکنن، اشتباهات بی تجربگی دارن، ما نمیگیم نه، که انشالله بزرگترین فرصت کسایی که تجربه کاری داره به اوزها شامل وظیفه بشن، کسایی که ندارن ما اونا را از صفوف پلیس حتی اخراج میکنیم.
بر اساس آمار مقام های صحیح در جریان سال روان شمسی بیش از 20 فرد ملکی و کارمند دولتی در ولایت هرات به ضرب گلوله کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روز گذشته دولت‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه با صدور بیانیه مشترک از ایالات متحده خواستند توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کند. این بیانیه در آستانه اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ادامه عضویت یا خروج آن کشور از توافق هسته ای ایران صادر شده و از حمایت اتحادیه اروپایی نیز برخوردار می باشد. در مورد سحر عظیمی مصاحبه ای داشته با لیلا ماسدید از شهر بروکسل که در مورد چگونگی این نشست صحبت می کند.
فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقر این سازمان در بروکسل با وزرای خارجه کشورهای انگلستان، فرانسه، جرمنی و همچنان جواد ظریف وزیر خارجه کشور جمهوری اسلامی ایران در رابطه با توافق هسته‌ای یا برجام ملاقات داشتند.
خانم سدید، اگر به صورت مشخص توضیحات بدین که در این نشست مشخصا در مورد برنامه هسته‌ای ایران چه صحبت‌های توسط کیها صورت گرفت؟
آقای دونالد ترامپ برنامه توافق هسته‌ای را که قرار است یا به تعلیق در بیاره یا از او خارج شوه اعلان میکنه، اما به خاطر از او اتحادیه اروپا با کشور ایران یک جای اینا در جلسه پیش از ای که به اصطلاح کشور امریکا نتایج خود اعلان بکنن داشتن و خواستار هزی شدن که امریکا نباید از برجام بیرون شود، چون ای به نفع تمام کشورها هست که توافق که صورت گرفته و امریکا هم جز از این کشورها هست باید تا آخر با ما متحد بانند. وزیر خارجه انگلستان هم گفت که مسئله توافق هسته‌ای یا برجام با ایران بسیار زیاد ارزنده هست. ما فکر میکنیم که یک پیشرفت بسیار زیاد خوب و قابل ملاحظه هست و همچنان مسئله بسیار بزرگ دیپلماتیک است که طرفین انجام دادن است و بالاخره ما شاهد توافق برجام بودیم که این میتونه بسیار اثرگذار باشه برای تمام کشورها. اما اضافه کرد که اگر این توافقات هسته‌ای به شکل کامل به اصطلاح یعنی دستیابی کشور ایران به سلاح اتمی کاملا متوافق شود، این میتونه بهترین دستاورد از این برجام باشه و گفت که بسیار حیاتی برای جهان خواهد بود.
چنانچه شما گفتین اتحادیه اروپا از عدم حضور ایالات متحده و یا هم به تعلیق در آوردن برجام حمایت نکرده، در قبال اقدام‌های آینده اتحادیه اروپا در مورد عملکرد ایالات متحده صحبتی ایراد شده یا خیر؟
صحبت ایراد نشد، اما وزیر خارجه انگلستان یک مسئله را اشاره کرد، گفت که خب کشورهایی که میخواین نام نگرفت، اما فکر میکنم غیر مستقیم منظورش کشور امریکا بود. گفت وقتی که شما برجام نمیخواین بدیل از این چی را دارین؟ آیا شما کدام برنامه بیشتر از این خوبتر و مفیدتر برای برجام دارین که ما جاگزین از او کنیم؟ فکر میکنم چون برنامه بسیار مفید ندارن بهتر است که باید پایبند به می برنامه هسته‌ای که توافق هسته‌ای که شده باید به این باید استاد باشن.
در کنار صحبت‌های شما گزارش‌های موجود هست که شهروندان ایرانی تبار در سرتاسر اروپا در مقر اتحادیه اروپا یکجا شده بودند و به تظاهرات دست دادند. در مورد این موضوع چی معلوماتی دارین؟
در مقابل امی تعمیر شورا که امروز جلسه داشتن، یک تعداد از ایرانی‌های اروپایی تبار به اصطلاح از کشورهای جرمنی و فرانسه و هلند و بلژیک جمع شده بودند و مظاهرات برای انداختن و البته امایت خود از شهروندهای ایران که به هفته ها شاید مظاهراتشان بودیم اعلان کردن و شعارهای ضد حکومتی سر دادن و خواستار حکومت آزاد و دموکرات و به اصطلاح که احترام به حقوق بشر داشته باشه خواستار هزی شدن. این جریان کنفرانس خبری بود و همچنان تظاهراتی که شهروندای ایرانی در مقابل جایی که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران اینجا جلسه داشتن براه انداختن تا بتانن بیشتر توجه جهانیان جلب بکنن و این آواز گفتن که ما میخواییم زودتر به گوش نه تنها اتحادیه اروپا، گفتن که باید بر دنیا برسه و حمایت خود از مردم ایران اعلان بکنن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
توجه کنید به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. زید رادل حسین، رئیس سازمان حقوق بشر ملل متحد، درگیری های اخیر در غوطه شرقی را که باعث هلاکت تعداد زیادی از غیر نظامیان شده به شدت محکوم کرده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا، در مورد از ژنو گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنوید.
یک مقام حقوق بشر سازمان ملل میگوید که 85 غیر نظامی سوری که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد در درگیری‌های اخیر غوطه شرقی هلاک و کم از کم 183 تن دیگر مجروح شدند. غوطه شرقی که در حومه شهر دمشق واقع است در محاصره قرار دارد. تلفات ذکر شده 31 دسامبر در ظرف 10 روز به این سو رخ داده است و سازمان ملل متحد حکومت بشار الاسد و متحدینش را متهم به حملات هوایی کرده است که باعث کشتارهای غیر نظامی گردیده است. از سوی هم در این وقت گروه های مخالف مسلح از غوطه شرقی حملات راکتی را بر منازل رهایشی در شهر دمشق انجام دادند که منجر به ایجاد هراس در میان مردم گردیده است. زید رادل حسین، کمیشنر عالی سازمان حقوق بشر، با محکومیت این درگیری ها از تمام احزاب متخاصم خواسته است تا آنان تحت قوانین بین المللی میان هدف قرار دادن بخش های نظامی و اهداف غیر نظامی فرق قائل شوند. در همین حال لیزا تروسل، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید که وی نمیداند که حکومت سوریه و متحدینش با تشدید جنگ چی میخوان به دست بیاورند.
What we're really concerned about is the effect, and the effect is a terrible upsurge in civilian casualties.
وی میگوید آنچه ما در مورد آن واقعا نگران هستیم عواقب این درگیری هاست. عواقب این درگیری ها افزایش در کشتار غیر نظامیان است، هلاکت و زخمی شدن آنان و همچنان اراس و نگرانی میان مردم می باشد. این در حالی است که حملات هوایی و زمینی شب و روز ادامه پیدا کرده و مردم مجبور شدند تا به زیرزمینی ها رفته و خود را پنهان کنند. آقای حسین همچنان نگرانی های عمیق خود را در مورد وضعیت ایالت ادلب نیز ابراز داشته است. تروسل میگوید که تخمیناً 2 میلیون سوری در معرض گیرماندن درگیری ها میان نیروهای حکومتی و متحدین آن با گروه های شورشی مخالف قرار دارند. تحت توافقنامه‌ای که ایران، روسیه و ترکیه در ماه می به امضا رساندند، غوطه شرقی و ولایت ادلب مناطق به اصطلاح امن در نظر گرفته می شوند. هدف از امضای این توافقنامه این بود تا خشونت ها فوراً پایان یافته و وضعیت بشری در آن مناطق بهبود بیابد. در همین حال ترکیه از روسیه و ایران خواست است تا بر متحدین نیروهای حکومتی در حال فشار وارد کنند که آنان به سوی ولایت ادلب که همسرحد با ترکیه است پیشروی دارند. 2 میلیون سوری در ولایت ادلب زندگی دارند و حملات هوایی و بمباران شدید باعث بیجا شدن هزاران سوری گردیده است. ترکیه هشدار می‌دهد در صورتی که مسکو و تهران به توافقنامه امضا شده پابندی نکنند، آن کشور در کنفرانس صلح که قرار است در 29 الی 30 جنوری در سوچی روسیه برگزار شود اشتراک نخواهد کرد. اما روسیه ادعا دارد که حملات تیاره‌های بدون پیلوت از سوی ولایت ادلب بر نیروهای آن کشور صورت گرفته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس تحقیقات جدید پوانتون ایست انگلای بریتانیا و پوانتون ساینس و تکنولوژی چین جنوبی، بیش از 1/4 اراضی جهان احتمال دارد طی چند دهه آینده به طور قابل توجه خشکتر شود. دانشمندان هشدار می‌دهند که تغییرات بارندگی و تبخیر در ارتباط با تغییرات اقلیم می‌تواند اثرات مانند خشک شدن طویل المدت و آتش‌سوزی جنگل‌ها را افزایش دهد. نسرین محمود عزیزی گزارش صدای آمریکا را خدمت شما تقدیم می‌دارد.
دانشمندان تخمین زدند که جهان از اوایل صنعتی شدن تا حدود 1 درجه سانتیگراد گرم شده است. اکثر این دانشمندان عوامل بشری به مانند سوختگیری از فسیل‌ها را انتقاد می‌کنند. محققان بر اثرات افزایش 2 درجه حرارت در خشکی مناطق مختلف پرداختند و میزان خشکی زمین را مورد بررسی قرار دادند. منوج جوشی از پوهنتون ایست انگلیای بریتانیا از آزمایش خشکی زمین در بعضی مناطق جهان یاد می کند.
And what we found was that the regions that changed significantly, substantially, compared to the year-to-year variations of the past, were regions such as Southeast China.
و آنچه ما دریافتیم این بود که در مقایسه با تغییرات سالهای گذشته مناطق به طور قابل ملاحظه تغییر کرده، مانند جنوب شرق چین، بخش مرکزی شمال امریکا، بخش‌های از امریکا جنوبی، آفریقای جنوبی و مدیترانه.
جاش میگوید هدف موافقتنامه پیمان تغییر اقلیم پاریس که در سال 2015 امضا شد، محدود کردن گرم شدن کره زمین به 2 درجه بالاتر از میزان اوایل صنعتی شدن بود که این یک سطح حیاتی است.
What we found was that in these 6 regions that we looked at, you can actually limit
آنچه ما متوجه شدیم این بود که در 6 منطقه‌ای که مورد بررسی قرار دادیم، اگر مقدار حرارت را تحت 2 درجه سانتیگراد در سطح جهانی حفظ کنید، می توانید میزان آلودگی هوا را محدود سازید.
پس آیا جهان به طور قابل توجهی خشک‌تر به نظر خواهد رسید؟
The future average climate will be like the dry years of the present day. It's like encountering a moderate drought that never stops.
اگر شما علاقمند اثرات این خشکی هستید، اگر علاقمند زراعت، حتی چیزهای مانند تاثیرات گرما و اثرات ضربه خشکی به طور بالقوه آتش‌سوزی جنگلات هستید، به نظر می‌رسد که آب و هوای متوسط در آینده مانند سال‌های خشک‌تر از امروز خواهد بود. برای جلوگیری از همه این تاثیرات، توجه به خشکسالی واقعاً مهم است.
اخیراً کالیفرنیا دچار بعضی از بدترین آتش‌سوزی جنگلات در تاریخ شده است. بیش از 5,500 کیلومتر مربع در سال 2017 معروض به آتش‌سوزی شد و نزدیک به 50 نفر کشته شد. تیم تحقیقاتی هشدار می‌دهد از آنجایی که مناطق وسیع جهان خشک‌تر می‌شود، زراعت، تنوع زیست و کیفیت آب همه تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و دکتران در ایالات متحده میگویند که فصل بیماری اینفلوئنزا امسال نسبتاً شدید است و این وضعیت ممکن بدتر شود. تا حال این بیماری شمار زیادی را راهی شفاخانه ها ساخته که تلفاتی را نیز در پی داشته است. کارل پرسن خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد آنچی را که مردم ریزش شدید یاد می‌کنند مرگبار ثابت شده است. احد عزیزاده با شرح بیشتر این گزارش.
بیماری اینفلوئنزا در سراسر امریکا 100 آمریکایی را در شفاخانه‌های مختلف بستری ساخته است. بدترین وضعیت در حال حاضر در کالیفرنیا گزارش داده شده است، جایی که شمار زیادی از مبتلایان حتی در دهلیزهای شفاخانه‌ها در بسترند. دکتر ادریان کاتن از یک نهاد صحی میگوید
Most people think of the flu as a cold and I'm going to get over it. It's hopefully
بسیاری از مردم انفلوئنزا را به مانند ریزش معمولی یا سرماخوردگی فکر میکنند که ممکن تداوی شود. امیدوارم که همه صحتمند شوند، اما هر کس نمیتواند به زودی علاج شود.
جونیتا ویدانا مادر یک کودک 7 ساله بعد از مرگ پسرش در اثر همین بیماری بسیار زیاد متاثر است. وی میگوید
It happened so fast in days, you know, in a matter of days.
این واقعه به بسیار زودی صورت گرفت. انتظار این را نداشتم. او بسیار صحتمند بود.
این در حالی است که در ایالات متحده ای آمریکا 41,000 واقعه اینفلوئنزا تا حال گزارش شده که در آن 30 تن در کالیفرنیا جان خود را از دست دادند. واکسین اینفلوئنزا هر سال در مقابل نوعیت معمول و عمده این بیماری در نیمکره جنوبی این کشور در ماه‌های زمستان در ایالات متحده آمریکا توسعه می‌یابد، اما بعضی سال‌ها شکل استفاده از واکسن‌ها در مقایسه به نوع اصلی آن به گونه مختلف استفاده می‌شود. بنابراین تطبیق این واکسن‌ها مؤثر واقع نمی‌شود. توقع برده می‌شود که استفاده واکسن‌های اینفلوئنزا در همه جا از 10% تا 30% مؤثر واقع شود.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشتن برنامه های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا غږ